با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. در باب مغالطات صحبت میکنیم، حکمت دروغین، حکمت فریبنده، و امروز هم این مطلب رو در خدمت شما دنبال میکنیم با نمونه ها. بخشی از مثنوی خدمتتون میخوانم و یک سخنرانی آقای بهشتی هست در اوایل انقلاب، نماینده مغالطه کاران تاریخ، یعنی این آخوندها. عرض میکنم آمده است در اونجا که نفی مجلس مؤسسان و برقراری خبرگان بکند، با اون عرض میکنم که حالتی که در گلو میاندازد و اینها. بنابراین وقتی مغالطات رو ما به لحاظ نام دانستیم، بایستی در عمل هم اینها رو بشناسیم. کسی میگفت مقصود از خواندن فهمیدن است، مقصود از فهمیدن به کار بستن. یک شعر زیبایی در باب کاشان هست. امروز سعدی و حافظ نمیخوانیم، یک شعری از یک هموطن دوست ایرانی، مهندس محمد کیوان. عرض میکنم که ایشان درگذشته و من افتخار دوستی با فرزند ایشان فرهاد دارم که در نیویورک زندگی میکنه. عرض شود که در باب کاشان تقدیم میکنیم به هموطنان کاشانی، چون عرض میکنم که خیلی شعر جنبه محلی دارد و بسیار هم زیباست. بله بله. اندجی کیزدش نگهبان است، زادگاه من است، کاشان است، دوستش دارم از دوست می دارمش من از دل و جان، زن که حب وطن ز ایمان است، هر سویش دشت های حاصل خیز، هر طرف کارها به سامان است، خاورش تا کویر گسترده، باختر دره و کوهستان است، یک طرف قمصر است و قهرود است، کامو و جوشقان و درکان است. اینا باید نامه محلی است، حالا به وجهی که اینجا نوشتن من خدمتتون میخونم. اون طرف حلقه ها از آبادی گرد و راوند دور آران است، راوند و دور آران است، قمصر آید به قمصر آیی، گل فراوان در این گلستان است، ناله گر بشنوی و آوایی، نغمه بلبل خوشالحان است، غمز دل میبرد اگر قمصر برزک از خرمی به دانسان است، آبشار نیاسر و تالار آب کوثر به باغ رضوان است، چشمه فین و باغ فین گویی باغ فردوس و آب حیوان است، سروها چون درفش پیروزی راست بر طرف هر خیابان است، جویها رشته های از سیماب زیور باغ و زیب بستان است، بد چو کشتی روان به پهنه آب فارغ از بیم موج و طوفان است، حیف از این باغ که از جفای فلک مقتل میرزا تقی خان است. که البته میدونید چون شاعر حرفه‌ای نبوده، سکته ها در ابیات هست. بله، اون امیری که صدر ایران بود، اون وزیری که فخر ایران است، جور بر خادمان ملت و ملک سیرت رهبران نادان است، باستانی سیل که ویرانش یادگاری است که از نیاکان است. این تپه های سیل که عرض می کنم که در دوره های اخیر محل کاوش ها بود و فرهنگ ایران را خیلی قدیم تر نشان داد. این یک بخش کوتاهی بود از شعر کاشان. مابقی رو عرض کنم که یک قصیده طولانی است خدمتتون، در روزهای دیگر حتما خواهم. بیشتر از یک سالی است که این در کیف من هست که قرار بود بخوانم. بله، عرض میکنم خدمتتون که این مغالطات که ما بدان گرفتار آمدیم و خدمت شما عرض کردم، این کارهای ما با مغلطه بوده، تشکیل دولت ها با مغلطه بوده، عرض میکنم کار دین از سر با مغلطه بوده تا دم، و علت عقب موندگی ما هم این هست که دچار مغلطه هستیم. در واقع وقتی یک ملتی به انحطاط می‌رود، یعنی این که از درجات حکمت عقلی و استدلالی اون کم می‌شود و بر خرافات اون اضافه می‌شود. شما هیچ ملت پیشرفته‌ای رو سراغ ندارید که با خرافات زندگی بکنه. اساساً اون چه پیشرفت و انحطاط نامیده می‌شود، درجات حکمت عقلی و عقل استدلالی رو در مقابل بدبختی و گرفتاری و مغالطات نشان میدهد. شما عرض کنم به از این آمریکای آباد و آزاد وقتی عبور میکنید مرز مکزیک، به محض اینکه وارد مکزیک میشوید یک خطی ما بین هست، اونجا آثار عقب افتادگی و بیچارگی رو میبینید. علت العلل عرض میکنم که دین اینها چسبیدن به این داستان، عرض میکنم که بایبل، و عرض میشود که و بر این هستن که اساسا انسان به این دنیا میاد که تولید بکنه، تولید مثل. یک آیه هم از این انجیل میآورن در اونجا هست که میگوید شیر رو نگاه کنید که این شیر میاد که بخورد و بخوابد و بچه تولید کند. این مکزیکی‌ها هم بیچاره بدبخت از زمانی که اینا مسیحی شدن به همین گرفتاری دوچار آمدن و با همون عرض میکنم مغالطات دینی بیشتر زندگی میکنن در روزگار اخیر، از برکت عرض میشود که این صنایع و اینها که این آمریکایی‌ها بردن و عرض میکنم که نفت اینا بیچاره ها هم گروگان گرفتن، یک تکانی خوردن و هزاران مکزیکی هر روز از این دیوارها و زیرزمین‌ها که میکنن بیان اینجا برای کار، بدبختای بیچاره. و عرض میکنم که این دنیای جهان سوم با مغلطه زندگی میکند، خلاصه مطلب. و ایران ما هم بدین وحش بوده تا به اینجا رسیدیم متاسفانه. و این داستان دین که دوستی از اهواز زنگ زده بودند و اینها ضمن لطفی که میکردند و اینها که صحبتهای شما رو حتی متعصبین گوش میکنند، حتی خانم اشرف در دزفول که از متعصبین بوده گوش میکند اینها، و من بسیار ممنون هستم. بحث از هم در همین بود، در موضوع دین و الله و خدا و این حرفها. باب خدمت شما عرض کنم که اینها رنگ محلی داره، خدای هر قومی شکل اون قوم رو گرفته، یعنی خدای عربی کاملا صفاتش عربی است، خدای ایرانی کاملا صفاتش ایرانی است. و قص الهازا، و این داستان است که واقعا معلوم نیست که حقیقت چیست. یعنی فرض فرمایید شما در حیطه این کشورهای اسلام عزیز در اینجا هست، خب خداوند میفرماید که شرب مسکرات حرام است، شلاق بزنید. این رو الله میگوید. قدم میگذارید به کشورهای مسیحی که دو برابر مسلمین هستن، اونها هم عرض میکنم که حق را از حال خود میدونن، ببین در اونجا شراب آزاد است، البته بسیار کمتر از مسلمین میخورن. اون مستشرق گفته بود آقا تفاوت اینها با ما این است که ما میگوییم که شراب حلال است کم میخوریم، اینها میگوین حرام است دو برابر ما میخورن. اونجا میگوید که بسیار چیز خوبی است. بعد وارد میشویم به دنیای یهود که سرچشمه همه این ادیان سامی است، اونجا خود خداوند وارد میشه با پیغمبر شراب میخوره. مثل عرض میکنم این است که حقیقت کجاست، واقعا چه کسی راست میگوید. جز این نیست که بگوییم به قول مولانا هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. البته این سخن مولانا نیست، این اندیشه مولوی نیست، این از کنم یونانیان 1500-1600 سال پیش از مولانا این رو گفتن که هر کسی خدا رو به شکل خودش میبینه. همون فیلسوف یونانی گفت اگر اسب‌ها و نمیدونم فیل‌ها اینها نقاش بودن، حتما فیل‌ها خدا رو به شکل فیل می‌کشیدن، اسب‌ها به شکل اسب می‌کشیدن، لاک‌پشت‌ها به شکل لاک‌پشت می‌کشیدن. و ما هم، ما آدمیان هم عرض می‌کنم خدا رو به شکل خود خلق کردیم، به خصوص خدای عرض می‌کنم اسلام که بی‌اندازه جنبه‌های خصوصی و شخصی داره، خدای شخصی است. از کنم خدای یهود بی اندازه شخصی است، خداییست که میاد شراب میخوره، لگد میندازه، نمیدونم از این کارها حرف میزنه، این داستانها، اینا هیچ معلوم نیست داستان خدا چیست. این است که عرض کنم که در این وضع مواقع مطالبی که بنده در باب الله گفتم مقصود هم آدم ها هستن نه خدا، چون خدای بیچاره که کاری به این کارو نداشته. آدم ها اومدن عرض میکنم سخنان بی پایه گفتن و به خدا منسوب کردند، و چنین شد که ملت‌های بیدار آمدن و شر این خدا رو از مقدرات اجتماعی و اقتصادی مردم کوتاه کردن. نمایندگان این خدا رو فرستادن به کلیسا، گفتن آقا شما تشریف ببرید اونجا، اونقدر خدا خدا کنید که عرض کنم خسته بشوید، اما ما رو رها کنید. و این یک سیر طولانی داشته، این شناخت این قضیه که آقا این اولوالامر در زندگی انسان جز بدبختی و نکبت چیزی نمیآورد. هاری اولوالامر الله باشد، یهوه باشد، یا شاه باشد، عرض میکنم هر کسی بخواهد خود رو بر ملت تحمیل بکند، اجازه استبداد بکند، جز نکبت و بدبختی چیزی نیست. عرض کردم سرچشمه همه این ادیان این تورات هست، همه اینها از اون رونویسی کردن. شما قرآن رو نگاه کنید، جز رونویسی تورات که چیزی نیست، یعنی مطالب تورات رو از این بکشیم بیرون چیزی براش باقی نمیمونه. اما این یهودی های عرض می شود که فهمیده اروپایی که آمدند، میدان به این خاخامای نمی دونم ریش دراز کلاهی قبایی ارتدوکس یهودی ندادند که اینا حکومت دینی بسازند. این دین رو وسیله عرض می کنم که هویت خود قرار دادند و این زبان عبری و این تاریخ یهود رو وسیله عرض می کنم که اتحاد اتفاق قرار دادند، کمک بگیرن از همه یهودی های جهان، یک دموکراسی به وجود آوردن در اسرائیل که توانسته است اونقدر نیرومند بشود که همه اعراب رو شکست بدهد، همه اعراب مسلمان نمایندگان الله، شجاعان عرب با شمشیرها و داستانها و اینها رو شکست بدهند. از ابتدا تا امروز همیشه شکست تحمیل شده به این عرب. حالا کسی میگه آقا آمریکایا پشتیبان اینا بودن، بله آمریکا پشتیبان و روسا هم پشتیبان اونا بودن، ما سرباز آمریکایی ندیدیم برای اسرائیل جنگ بکنه که. مثلا عرض میکنم، یعنی اگر این اسرائیل کوچک رو که به صورت قدرت بزرگی در آمده و عرض میکنم هر موقع اراده بکند همه کشور اسلامی رو دود میکند میفرستد به هوا زیر سایه اون دموکراسی و حکمت عقلی که دارن جاکم کردن، این رو بدهیم دست این آخوندها، آخوندهای یهودی، این 15 روزه کاری میکنن که از نکبت 50 تا عرب بریزن که مملکت خراب کنن. مثل میگم خدمت، این است که موضوع دین در کار حکومت شایسته نیست، تمام شده، این داستان قدیمه. این مسئله دینی که امر شخصی و فردی است و در حیطه اخلاق و فضیلت و اخلاقی مطرح است و مقصود از این ادیان خاورمیانه ای تا اونجایی که من دیدم جز برپای کردن یک نظام اجتماعی و اخلاقی چیزی نبوده. اینا عمق فلسفی ندارن، مطلب مهمی رو نگفتن. شما از ابتدا تا آخر نگاه کنید ببینید چی میگوین اینها. باری این داستان عرض می شود که بایستی بازنگری بشود، یعنی ما آدم های گرفتار و اسیر ایران زمین که نه تنها اسیر استبداد تاریخی شاهان بوده ایم و امروز گرفتار استبداد آخوند هستیم، عرض می کنم این گرفتاری ما به این دو چیز ختم نمی شود، ما گرفتار سنت های عقب مانده هستیم در اسارت عرض می کنم نرم های عقب مونده هستیم، هزار جور زنجیر بر دست و پای ما هست، باید اینها رو پاره کنیم. در اسارت باقریم، در اسارت حسینیم، در اسارت پسر ابو طالبیم، در اسارت خود ابو طالب هستیم، در اسارت نمی دانم حضرت سامن الائمه یک زنجیر دیگری است، نمیدانم اون یکی که گم شد، اون یکی که خربوزه خورد، اون یکی که انگور خورد، اون یکی که دلش درد گرفت، نمیدانم اینها به قول اون بختیاری، اینها اسارت ها زنجیرهایی است بر دست و پای ما. واقعا اینها اسارت های فکری است، اینها بت های فکری است، نه اینکه دین محترم نیست. نگاه کنید به این بدبختی و بیچارگی این مردم که رستگاری رو در چاه جمکران رو نمیدن، چاه سامره و اینها پیدا میکنند. اینها واقعا وضعیت ما اسف انگیزه. یک ملت بزرگی که قدرت نخستین جهان بوده بی جهت نبود که قدرت نخستین جهان بود، بر حسب اتفاق نبود، خردمندان زندگی میکردن، آزادگان بودن، کسانی که مدیریت داشتن، کسانی که فهم داشتن، کسانی که عرض میکنم که مدنیت داشتن، اینها توانسته بودن بزرگترین قدرت آسیا و جهان بشوند. باری مقصود از همه حرفا چنین است. اجازه فرمایید که ما نگاه کنیم به یک قطعی از راسپوتین، راسپوتین آخوندها، آقای بهشتی. ببینید با چه غروری و با چه از اطمینان خاطری مغلطه میکند و دروغ میگوید. قضیه بر سر این بوده که من مردم که انقلاب کردن، آخوندها کودتا کردن، زدن، گفت کاروانی زده شد، کار گروهی سره شد. این مردم برای اسلام که انقلاب نکردن، بیچاره مردم که کمبود نماز و روزه که نداشتن که این اسلام عزیز 1500 سال توی مملکت هست، بیچاره کرده همه رو. مردم انقلاب مردم از برای بهتر شدن وضعیت اجتماعی بود و اقتصادی بود و آزادی بود و عرض میکنم حقوق انسان بود و اینها. آخوندها زدن از میان راه و گفتن که ما که حالا ببینید موضوع مغالطات خدمت شما عرض کردم، یک نوع مغلطه هست که خیلی مغلطه مشهوری است، دایکاتومی. دایکاتومی یعنی انتخاب دوگانه یا عنوان دوگانه ای برای عرض میکنم مطلب قائل شدن. مثلا همین موضوعی که در عرض شد که همین بیکرسفیلد بود که ما منازعه کردیم با اون آقا، این عنوانش این بود رابطه ایران و آمریکا، کامپرومایز اور کانفرانتیشن. یعنی مماشات یا رویارویی. خب این مغلطه است به جهت اینکه انتخاب میانه رو از میان برمی‌داره. شما دو سوی قضیه ممکن است که عرض کنم که انتخاب‌های دیگر باشد. انقلاب مشروطه مثلا عرض کنم، جنبش بورژوازی یا فتنه انگلیس. یعنی ذهن شنونده رو شما محدود میکنید به دو انتخاب و انتخاب دیگر از او سلب میکنید. حالا ببینید خمینی چه شیادی بود که آمد دو انتخابم به مردم نداد. وقتی که آمد و اینها گفت که جمهوری اسلامی آری یا نه، یکی نبود از این ملت عاقل، از این دانشمندان، از این بزرگان، از این نمیدونم سیاسی کاران مثل بازرگان و غیره و ذالک که بگن آقا حالا اون که میگوید نه تکلیفش چیست؟ لااقل نمید بگوید آقا مثلا پادشاهی مشروطه، جمهوری اسلامی رای بده، جمهوری اسلامی آری یا نه. تو فکر شما کنید چه میزان به هوش این مردم توهین شده تا به امروز. و ما هم عرض میکنم که بین ما هم نمیبینم کسی که بایسته در مقابل این قضایا. جمهوری اسلامی آری یا نه، یکی نیست بگی آقای خیرالماکرین آقا منظور شما چیه آری یا نه، انتخاب دیگر شما چیست جمهوری اسلامی آری یا نه. او که میگوید نه باید چه بکنه؟ این آقا و عرض میکنم در هر انقلابی، در هر دولت نوعی معمولا مجلس مؤسسان از اقشار مختلف نمایندگان مردم بایستی بیان. نیاز به خبرگی ندارد که این مردک میگوید در اینجا میان در اونجا در باب قانون اساسی، روح قانون اساسی و اون چه عرض میکنم که هست صحبت میکنن. این مجلس مؤسسان در ترکیه، در همه کشورهایی که عرض کنم که انقلابی شده است دولت جدید، مجلس مؤسسان معمولا تشکیل میشه. نمایندگان مردم اگر بخواهند تغییری در قانون اساسی بدهند یا فرض فرمایید که کارهای از این دست، نمایندگان مردم بایستی بیایند. این نیست که حالا همه دانشمند باشند و اینها. بعد این آخوندها بدین فکر افتادند که ما آخوندها که نباید فرصت را از دست بدهیم. این است که ما مجلس مؤسسان نمیخواهیم، ما مجلس خبرگان میخواهیم. یعنی چی؟ یعنی که همه آخوندها رو جمع کنیم، غافل از این که مردم، غافل از این که آقا این آخوندگری هم یک نوع صنف، آخوندها یک صنف هستن. بزاز داریم، بقال داریم، نلبند داریم، آخوند داریم، پارچه فروش داریم. اینا اگر فردا فرض فرمایید که رهبر انقلاب پارچه فروش یا نلبند شد، مجلس خبرگان یعنی فقط نلبندا بیان. حرف این آقا اینه در این صحبت که براتون پخش میکنیم. و اینکه خواهش میکنم دقت بفرمایید مغالطات آقا رو ببینید چگونه میخواهد ذهن مردم رو عرض میکنم از توجه به مجلس مؤسسان بیاندازد به مجلس خبرگان. تکیه میکند بر خبرگی و تخصص. بفرمایید نگاه کنید ببینید که این آقای شیاد چه میگوید به مردم ایران.
زمانی که امام تشبه بردن به ایران از پاریس و در حکم نخست وزیری آقای بازرگان ذکر شده بودش که مجلس مؤسسان قرار هستش که در مورد تصویب قانون اساسی اقدام بکنه، و حال اینکه الان مسئله به ترتیب دیگری به نظر میرسه، آیا تغییر رأی داده شده؟ اگر این تغییر رأی به وجود اومده لطفا بفرمایید که به چه نحو هست و آیا اصلا یه همچین حالتی پیش اومده یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر همه شنوندگان و بینندگان عزیز، برادران و خواهران مسلمان همیهنمون، این سوال در این روزها مکرر مطرح می شده و در جلسات مختلف کوچک یا بزرگ عیناً همین سوال رو مطرح کردن. حقیقت اینه که کیفیت رأی دادن مردم و اظهار نظرشون درباره مسائل دو گونه است. یکی اظهار نظر مستقیم، یکی اظهار نظر غیر مستقیم. اظهار نظر مستقیم معمولاً در مواردی صحیحه که افراد به طور عموم بتونن درباره یک موضوع اطلاعات کافی کسب کنن، با آگاهی و مطالعه درباره اون نظر بدن. مثلا ما در مورد اصل رژیم و اینکه آیا باید در ایران رژیم جمهوری اسلامی باشه یا نه، احساس می کردیم که یک سری اطلاعات کلی رو همه مردم ایران، اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران، درباره معنی جمهوری و معنی اسلامی بودن و صفت اسلامی بودنش میتونن به دست بیارن. مشابه این اطلاع رو هم میتونستن درباره انواع دیگر حکومت به دست بیارن: سلطنتی، استبدادی، سلطنتی مشروطه، جمهوری بدون قید اسلامی، جمهوری دموکراتیک و انواع جمهوری‌های سوسیالیستی و امثال اینا. و لااقل میتونیم بگیم که بیشتر مردم ما میتونستن بفهمن جمهوری اسلامی اجمالاً یعنی چی، که بنده در همینجا هم اومدم و براشون شرح دادم خیلی کوتاه و فشرده و طبق پاسخی که خیلی از شنوندگان و بینندگان بعداً به ما میدادن، میگفتن بله همین توضیحات تا حدود اظهار نظر و رأی برای ما مطلب رو روشن کرد. خب در این زمینه ها مردم میتونن مستقیماً رأی بدن. این بود که رهبری هم مسئله اصل نظام و رژیم رو به عنوان اینکه ای مردم مسلمان ایران، ای مردم ایران هم از مسلمان و غیر مسلمان، آیا شما در میان نظام‌های مختلف حکومتی و انواع مختلف حکومت جمهوری اسلامی را می‌خواید یا نه، این سؤال رو از مردم کرد و دیدیم که چطور اکثریت قاطعی کم نظیری پاسخ دادن که آری. در مورد قانون اساسی که یک مجموعه است، مسائل مختلف داره، مسائل اسلامی داره، مسائل حقوقی داره، مسائل اجتماعی داره، اقتصادی داره، در زمینه یک چنین مجموعه ای نمیشه از یکی که افراد اظهار نظر مستقیم خواست. در این زمینه وقتی بخوایم از مردم سوال بکنیم بگیم رأیتون و پیرامون طرح قانون اساسی که تهیه شده و در اختیارتون گذاشته شده بیان بکنید، طبعا اینها میتونن بگن که ما مستقیما نمیتونیم رأی بدیم، این رأی رو باید از طریق افراد خبره، یعنی افراد صاحب نظر و مطلع در زمینه قانون اساسی و بخش‌های مختلفش بدیم که این افراد مورد قبول و اعتماد ما باشه. رویه‌ای که در طول ده‌ها سال در دنیا درباره این نوع اظهار نظر سابقه طولانی داره، همون تشکیل مجلس مؤسسانه. یعنی مردم، گروه گروه از مردم، هر گروهی از مردم یک نفر رو به عنوان کسی که صاحب نظر هست در زمینه مسائل قانون اساسی و مورد اعتماد اونها هست انتخاب میکنن و میفرستن به یک مجلس و از این صاحب نظران گوناگون میخوان که یک یک مواد قانون اساسی رو بررسی کنن، دربارش اظهار نظر کنن و بعد وقتی یک یک از این مواد بر طبق اکثریت آراء این خبرگان منتخب مردم مورد تأیید قرار گرفت، مجموعه‌ای که به این ترتیب مورد تأیید اکثریت قرار میگیره مورد تأیید ملت هم قرار میگیره. این همون کیفیت معروف تشکیل مجلس مؤسسان برای بررسی و تصویب قانون اساسی. در آغاز کار نظر همین بود که برای تصویب قانون اساسی از همین راه استفاده بشه. حتی خود من شخصا طرفدار این نظر بودم. ولی در قرن اخیر در دنیا نسبت به تشکیل مجالس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی مسائلی پیش اومده، مشکلاتی پیش اومده که در برخی از کشورها برای تصویب قانون اساسی جدید نتونستن از طریقه معروف و مألوف و سابقه دار مجلس مؤسسان استفاده بکنن. و اون این که مجلس مؤسسان در صورتی واقعا مجلس بسیار جالب ارزنده است که مجموعه متشکلی از خبرگان مختلف باشه، چون قانون اساسی یک بعدی نیست، چند بعدیه. همینطور که گفتم بعدهای ایدئولوژیک داره در زمینه‌های مختلف. بنابراین گاهی میشه که افراد منتخب مردم میبینید اینا همه در یک یا دو زمینه صاحب نظره و میبینید که در یک جلسه وسیعی که از نمایندگان مردم تشکیل میشه در یکی دو بعد دیگر متخصصان زیادی نیستند، به طوری که نمیشه بگی که در اون زمینه عده‌ای از خبرگان با اکثریت اظهار نظر کردن. این یک مشکل. مشکل دوم این که قانون اساسی یک مجموعه بزرگه، معمولا ممکنه بین 100 تا 200 یا بیشتر ماده داشته باشه و اصل داشته باشه. در یک مجلس مؤسسان بزرگی که از 300 500 600 نفر تشکیل میشه، وقتی بخوان تک تک این مواد رو به بحث بگذارن و این افرادم کم و بیش دربارش اظهار نظر بکنن، ملاحظه میکنید خیلی طول میکشه. گاهی بررسی و اظهار نظر درباره یک اصل فقط ممکنه یک هفته طول بکشه. خوب اون وقت ما برای 150 تا 200 اصل فکر میکنید که چقدر فرصت باید در نظر بگیریم؟ گاهی یک سال، گاهی دو سال یا بیشتر. و چون در تغییرهای بنیادی که در نظامهای اجتماعی کشورها و جامعه ها پیش می آمده، فرصت نبوده که جامعه همینطور بدون قانون اساسی بمونه تا دو سال، این بوده که به فکر انتخاب راه دیگری افتادن. مسئله دیگری که گاهی در برخی از جامعه ها پیش میاد این است که نمایندگانی که انتخاب میشن برای شرکت در مجلس مؤسسان، میشود که چهره های محبوب و مورد علاقه و مشهور و مورد اعتماد مردم باشن، اما اصولا در این زمینه چندان تخصصی حتی در هیچ یک از رشته ها نداشته باشن. یعنی یک کسی در یک شهری به علت خدماتی که به مردم داشته، به علت روابط خوبی که با مردم داشته، این معروف در میان مردم، مردم بهش علاقه دارن، اعتمادم بهش دارن، اما چنون نیست که واقعا یک خبره و صاحب نظر در حتی یکی از شاخه های قانون اساسی باشه. بنابراین میبینید که اگر 300 یا 500 نفر به عنوان نمایندگان منتخب مردم در مجلس تصویب قانون اساسی گرد هم میان، گاهی میبینید از این 300 نفر 30 تاشون خبره هستن، 40 تاشون خبره هستن و بقیه رأیشون رأی غیر خبره هایی است که در کنار رأی خبره ها قرار گرفت. و این درست نیست که رأی غیر خبرگان را ما در کنار رأی خبرگان قرار بدیم. نماینده مردمان؟ بله. مورد علاقه مردمان؟ بله. مورد قبول مردم و مورد اعتماد مردمان؟ بله. ولی خبره هم هستن؟ جای سؤاله. در بسیاری از موارد میبینیم خبره نیستن، ولی اونجا که میان این یک رأی داره، اون خبره هم یک رأی داره. و این هم یک مشکلی است که در مجالس مربوط به تصویب قانون اساسی باش روبرو شده. مشکل دیگری که ما خودمون حتی در این سالهای اخیر مکرر باش روبرو بودیم اینه که وقتی عده‌ای جمع میشن و میخوان درباره یک مطلب نظر بدن، میبینیم که متن یک مصوبه، متن یک اصل، حتی متن یک اعلامیه که یک گروه میخوان تصویب بکنن و هر فردی میخواد روش اظهار نظر کنه، گاهی میبینیم این متن به جای اینکه یک متن سرراست منظم جهت دار باشه، یک آلیاژ، یعنی مجموعه ایست از جمله هایی که هر جملهش رو یک نفر پیشنهاد داره و بعد برای اینکه این خوب واقعا رأی بیاره و آراء مختلف رو اکثریت رو جلب کرده باشن، تنظیم کنندگان متن میبینید یک آلیاژ تهیه کردن که خیلی هم با هم هماهنگی نداره. بنده خودم آیین نامه های مصوبی رو مکرر در همین یک سال اخیر و حتی در این چند ماه اخیر باش برخورد کردم که اون سلاست و روانی و انسجام درش رعایت نشده. وقتی پرسیدم آقا چرا همچینه، میگن خب ما این ماده رو این اصل رو مطرح کردیم، هر کسی یه جمله ای گفت و رو جملهش هم اصرار داشت، دیگران هم گفتن حالا این جمله رو بگذارید و بعد با یک جمله یک معجون به تصویب اکثریت اون مجلس رسید. اینها مشکلاتی است که در تصویب یک متن و تصویب یک متن مفصل باهاش روبرو بودن. به این ترتیب بوده که در این یک قرن اخیر در بعضی از جامعه هایی که سابقه تهیه و تصویب قانون اساسی داشتن و تجربه‌ای در این زمینه داشتن، میبینیم که قانون اساسی را قبلن عده‌ای از صاحب نظران متنوع که هر فرد یا گروهیشون در یکی از زمینه های قانون اساسی تخصص داشته و مطالعه داشته دور هم نشستن، یک عده محدود با هماهنگی و همفکری او را تنظیم کردن، بهش جهت دادن، شکل دادن، انسجام دادن. اون وقت بعدن این مجموعه رو زمامداران و رهبران آمدن به رأی مردم گذاشتن به صورت یک رفراندوم، به صورت یک همه پرسی. و در حقیقت معنی این رفراندوم اینه که ای مردم ایران، ای مردم فرانسه، ای مردم اسپانیا، شما که میخواید درباره قانون اساسی آیندتون رأی بدید و اظهار نظر کنید، این مجموعه را این عده از صاحب نظران معرفی میکنند، میگن این عده از صاحب نظران این مجموعه رو فراهم کردند، شما اگر به جامعیت و صلاحیت و قابلیت اعتماد این مجموعه نظر موافق دارید و میتونید رأی مثبت بدید، رأی مثبت بدید، وگرنه رأی منفی بدید. در حقیقت اینجا مردم بیش از اون چه بخوان به اصل متن رأی بدن، رأی میدن به صلاحیت و قابل اعتماد بودن اون مجموعه و اون گروهی که توانستن این متن رو تهیه کرده باشن. خوب، اینم یک راه معقول و منطقی به نظر میرسه. ما در مورد قانون اساسی ایران اول فکر میکردیم با همه مشکلاتی که قبلا خبر داشتیم از همون راه سابقه دار تر بریم. همچنان که میبینیم در ایران هم گروه های سیاسی زیاد یا برخی از رهبران اجتماعی و رهبران مذهبی و گروه های مذهبی هم طرفدار همین رویه هستند و میگویند که قانون اساسی باید از طریق مجلس مؤسسان به تصویب برسه. ولی با توجه به این مشکلاتی که عرض شد، با توجه به حتی این نارسایی هایی که عرض شد که ما اعلام کنیم انتخاب مجلس مؤسسان را و بگیم هر 100,000 نفری از مردم یک نماینده انتخاب کنند، به این ترتیب تقریبا در مجلس آینده مؤسسان حداقل 350 تا 60 نفر نماینده منتخب بیاد که هر یک فردی رو حدود 100,000 نفر از مردم انتخاب کرد. این سوالات برامون مطرح بود. یک، آیا واقعا هر 100,000 نفر یک خبره انتخاب میکنه یا نه، یا یک چهره محبوب مورد علاقه قابل اعتماد؟ سوال دوم، این 350 یا 60 نفر توشون آیا واقعا افراد از نظر خبرویت در همسطح هم هستن یا اصولا اختلاف سطح خیلی زیاده؟ ممکنه 30 نفر 40 نفر در سطح خیلی بالا از نظر اطلاعات و صاحب نظری باشن و بقیه در سطح‌های پایین‌تر یا عده هم اصلا خبره نباشن. سه، آیا این عده گروه‌های مختلفی هستن که هر گروه در یکی از این زمینه‌ها صاحب نظره یا نه، ممکن است در بعضی از زمینه‌ها حتی یک نفر یا دو نفر صاحب نظرم نیاد و در بعضی از زمینه‌ها ده‌ها صاحب نظر. چهارم، آیا هر یک اصلی رو که در یک چنین مجلس 350 یا 60 نفری مطرح میکنیم چگونه به تصویب برسونیم؟ آیا واقعا به همه کسانی که میخوان درباره این اصل صحبت کنند و اظهار نظر کنند فرصت صحبت بدیم یا محدود کنیم؟ محدود کنیم همونجا فریاد برمیارن که عجب، این چه دموکراسی و چه آزادی شد، قانون اساسیتون هم دارید سانسور میکنید. اگر بخوایم فرصت بدیم، خب ما تجربه داریم که وقتی فرصت میدیم و واقعا هم میخوایم هر فردی اظهار نظر بکنه، باید گاهی چندین روز برای تصویب اصل معطل بشیم. من نمیدونم آیا ملت انقلابی ما معتقد است که ما در این مرحله حساس از انقلابمون فرصت داریم یک سال، دو سال، سه سال وقت صرف کنیم برای تصویب قانون اساسی. مسئله دیگری که ما مخصوصا در این مرحله جالب از انقلاب اون باش رو به رو هستیم این است که هر قدر نمایندگان مؤمنتر باشند به رسالتشون، اصرار و تأکید و پافشاریشون برای اینکه بهشون وقت بدیم تا اظهار نظر بکنن بیشتره. و وقتی که ما بخواهیم بگیم وقت کمه، فرصت کمه، دلخوریشون هم بیشتره و شاید دلخوری و رنجش انتخاب کنندگانشون هم بیشتر باشه. این است که رهبری به این فکر افتاد که با تبادل نظر فراوان راه دیگری رو انتخاب بکنه و اون راه دیگر این است که عرضه شده است بر مردم. ملاحظه بفرمایید، قرار بر این شد که از چند ماه پیش صاحب نظرانی محدود در یک گروه بسیار محدود از کسانی که در رشته های حقوق و علوم اسلامی در داخل و خارج تحصیلات داشتند. اینها زمینه و متن فشرده منسجمی رو برای قانون اساسی آماده کرد. این کار انجام گرفت در چند ماه پیش. این متن در اختیار مراجع تقلید، گروهی از مدرسین عالی مقام حوزه علمیه، عده‌ای از صاحب نظران در زمینه‌های علوم اسلامی و عده‌ای از صاحب نظران در رشته‌های دیگر گذاشته شد. اینها هم هر کدام مطالعه کردند، نظراتشون رو دادن. بعد یک مجموعه در وزارت تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها در دولت، یک مجموعه آمد و این طرح رو به اضافه این نظرهای رسیده بار دیگر رسیدگی کرد و از او طرح جدیدی رو تهیه کرد تا این طرح رو عرضه کنه بر شورای انقلاب. شورای انقلاب که باز مجموعه ایست از صاحب نظران در علوم اسلامی، اقتصاد، حقوق و حتی رشته های فنی و اجتماعی، اینها هم این طرح رو بار دیگر در اون مجموعه فشرده مورد بررسی دقیق قرار داد. و این طرح نهایی با اظهار نظر نهایی که از طرف رهبری دربارش میشه، این برای اطلاع عموم منتشر میشه. به مردم گفته میشه چنین طرحی قرار است به تصویب برسه. و کیفیت به تصویب رسیدن اینه که به شما فرصت میدیم برای حدود هر 500 هزار نفر از مردم ایران یک فرد صاحب نظر رو بگردید انتخاب کنید، به طوری که مردم بتونن حدود 60 تا 70 نفر صاحب نظر رو انتخاب کنن و در این فرصت مردم گروه های سیاسی، گروه های حقوقی، گروه های علمی، گروه های مذهبی، مراجع فکری، مراجع دینی در تهران، در قم، در نجف، در شهرهای دیگر، اینها هم بتونن نظرات خودشون رو کتباً برای یک ستاد عملیاتی بفرستن. در همین مدت هم مردم انتخاب میکنن صاحب نظران منتخب خودشون رو که اینها بیان و در یک مجموعه فشرده تر بین 60 تا 70 نفر این طرح تهیه شده رو مورد بحث قرار بدن و در بررسی هر اصلی به نظراتی که به اون ستاد رسیده توجه کنن. و طرح پیش بینی شده این است که از این گروه 60 تا 70 نفره که محدود هستن خواسته بشه که اینها در اسرع وقت، حتی الامکان در مدت یک.
بله، ملاحظه فرمودید، عرض می شود که طرح جنایی آخوندها برای بیرون کردن مردم از صحنه سیاست. این آقای شیاد آمده با این لفاظی های بیمعنی و واقعا شعبده‌ای که می کرد از در زیر عبا مردم رو عملا از صحنه سیاست برانند بیرون و به جای مجلس مؤسسان مجلس خبرگان آخوندی بسازند. این داستانی آقا بوده. من چند تاش یادداشت کردم، اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم، میرم برمیگردیم مقالطات این شیاد مقتول و معدوم را اینجا بررسی میکنیم در خدمت شما تا چند دقیقه دیگه.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.